أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويذيغ قدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ففعلت فعلتك وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. برخی از مطالبی که مربوط به مسائل گذشته است نیازی به تکرار نیست، ولی خب چون گاهی سوال می شود، یعنی سوال رو باید کنترل کرد مطرح بکنیم. در این جریان بخش پایانی سوره مبارکه فرقان اشاره شد که هر دو وجه صحیح است، دعا و خوم، هم اضافه به فاعل هم اضافه مفعول. یعنی اگر شما دعا نکنید، چون که روایات زیادی هم این رو تأیید می کند، خدا را نخوانید، عبادت نکنید، از او سوال نکنید، بی ارزشی. و اضافه دعا به مفعول هم صحیح هست، یعنی اگر خدا شما را دعوت نکند و شما را هدایت نکند، فاقد ارزشی. نظیر بر ذکر الله اکبر که اضافه ذکر هم به فاعل درست است هم به مفعول، یعنی ذکرکم الله اکبر یا ذکر الله ایاکم اکبر. اونجا گفته شد به این که اضافه ذکر به الله که الله ذاکر باشد ارجح است. اینجا هم دعاکم یعنی دعای الله شما را ارجح است به قرینه فکذبتم. مطلب بعدی آن است که در این بخش که زاد اقدس اله به موسای کلیم خطاب کرد، از ظاهرش پیداست که این ندا از دور است، چون اوائل امر است. بعد ممکن است که بغرب ناه و نجی، یا اونجا که سخن از تغرب نجبایی است دیگر سخن از نجباست نه ندا. اون در بخش های کوه تور و امثال تور فرمود و قربناه و نجی، یعنی با او مناجات کردیم، او با ما مناجات میکند بمانند. از این که فرمود و به موسی گفتیم ائت القوم الظالمین، این قوم ظالم را بدون واو به صورت عطف بیان مشخص کرد که قوم فرعون، که گویا ظالمین و قوم فرعون دو تا لفظن به یک معنا، لذا به صورت واو عطف نکرده، واو عطف نکرده، عطف بیان شده. از بس ظلم دودمان فرعون شهرت یافت که بگوین ظالمین یا بگوین قوم فرعون یکیست. این میشه عطف بیان. فرمود انه اتل قوم الظالمینه قوم فرعون. خب این عطف بیان بودن روشن میکند که چرا وجود مبارک موسای کلیم مکرر حراسناک بود و قرآن کریم درباره اون حضرت از خوف اون حضرت یاد کرد. خوف موسی کریم و هارون سلام الله علیهما یه خوف مشترک بود، گذشته از این که وجود مبارک موسی کریم یه خوف خاص داشت. خوف مشترک این دو پیامبر از همین قوم ظالم بود. اینا کسانی بودن که یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، یصومون هم سوء العذاب بود که آیاتش گذشت. یه همچه حکومتی بود. گذشته از این که خود فرعون داعی ربوبیت داشت، بلکه داعی ربوبیت اعلا داشت، بلکه داعی توحید در ربوبیت داشت. این مراحل را قرآن کریم از او نقل کرد که ما علمت لکم من اله غیری هست که میشه توحید در ربوبیت، یعنی غیر از من اله دیگری نیست، یعنی لا اله الا انا. اون انا ربکم الاعلا را هم چه داشت. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری هم یعنی لا اله الا انا. پس خودش در این حد از استکبار بود. دستگاه او هم دستگاه یذبحون ابناءهم بود و یستحیون نساءهم بود و یصومون لکم سوء العذاب بود. یه همچه حکومت خشنی مگر میشه انسان عادی بره اونجا بدون شرح صدر، بدون زیغ صدر، با انطلاق لسان سخن بگوید؟ خب قطعا هراسناک خواهد بود. این خوفیست معقول و عادی. اما گذشته از این که این مشترک بین وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیهما، چون که در سوره مبارک طه هر دو گفتن ما هراسناکیم، آیه 45 سوره مبارک طه بود، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا. این خوف مشترک بود بین این دو پیامبر. اما اون خوفی که مخصوص بود مبارک موسی کریم بود که در قرآن کریم چند جا از ازاله خوف سخن گفته شد، یکی خوف مربوط به سابقه قتل بود که وجود مبارک موسی کریم قبل از نبوت به حمایت یک مظلومی ظالمی را از پا در آورد و پیش اون گروه پیش حکومت فرعون متهم شد به ظلم، به مذنب بودن، که گفت لهم علیه ذنب و فأخاف ان یقتلونه. این خوف مخصوص. حالا روشن میشه. سوال هم جا داره. خب برسیم به سراغ خوف دوم. وجود مبارک موسی کریم وقتی که در کوه طور از مصر، از مدین برمیگشتن به مصر، اون حادثه پیش آمد، آنست و نارن رفته بالای کوه و لعلی لک آتم بشهابن قبسی، بالاخره خواست به قصد این که نار بیاورد نور نصیب شد و شنید که خدای سبحان به او میفرماید ما تلکه به یمینه که یا موسی عرض کرد هیه عصای، فرمود علق ما فی یمینه که، نفرمود عصها را بنداز، فرمود اونی که تو دستت هست بنداز. اگر خدا اراده کرده باشد او چوب باشد چوبه، و اگر اراده کرده باشد او بشه مار میشه مار. نفرمود عصها را بینداز، فرمود اونی که در دستت هست بینداز. شما هم باید بگید که هر چه تو بخواهی، منتها در تلیعه امر است، در آغاز وحیابی است. اینجا وقتی وجود مبارک موسی کریم اون چوب را انداخت شد فیضاهی حیتون تسا، خب ترسی، این بار اولین بار دیگه یه ترس معقول مقبول به جاست. خدا فرمود لا تخف سنعید و خوزها و لا تخف سنعید و سیرت هل اولا. یه خوف معقولی بود، به جا هم بود، برای اینکه تو بحثی دیروز داشتیم میکینا در قوس سعود لحظه به لحظه به افاضه الهی مستفیض میشوند، زادن که از خودشون چیزی ندارن. اگر خوف برطرف میشه، اگر امن و امنیت میآید، به عنایت الهی میآید. وقتی خدا فرمود خذها ولا تخف، اشکر چشم دست آورده، این افعی رو گرفت و مار رو گرفت و شده چوب. از اون بعد هر وقت میانداخت میشد اژدها، هر وقت میگرفت میشد چوب، دیگه ترسی نبود. پس اون خوفی که در اثر قتل قبل از نبوت بود، یه خوف معقول و به جای بود، اونم از حکومت خشه. این خوف کوه طور هم یه خوف معقول و مقبول بود، از اون بعد دیگه خوفی نبود. وقتی خواستن مأموریت پیدا کنن با فرعون درگیر بشن، هدایتش کنن، گفتن اننا نخاف ان یفرط علینا آیتها، یه خوفیش معقول. فرمود ممکنه که ما را بکشن، حرف شما زمین بمونه. ما برای خودمون که حرف نداریم، اما برای اینکه این حرف پیام نمونه، زمین نمونه، خب اگر ما را کشتن این رسالت از بین رفت چه بکنیم؟ این خوفیست معقول. میمونه در اون صحنه مبارزه که فرمود میعاد شما، اون مناظره شما، مصاحبه شما، یوم از زینته و یوم شرن ناسوز زها. فرعون و حکومت فرعونی دستور دادن همه ساحران دور و نزدیک جمع میشن در اون میدان مبارزه. اونا هم تنابها و چوبها را آماده کردن این ساحران. تماشاچیان هم چون روز عید بود دور 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 این میدان را گرفتن. این ساحران هم میدان را پر مار کردن، شده میدان مار. حالا وجود مارکه موسی باید عصا را بیاندازد بشه مار. اینجا اوجس فی نفسی خیفتن موسی، موسی کریم ترسی. این رو در خطبه چهارم یا ششم نهج البلاغه وجود مبارکی از تعمی شهر دادن که بحثش هم قبلا گذشت. حضرت فرمود به این که موسی از خودش که نترسی، میدونست اونا سحرن، سحر کاری نمی کنه، و میدونست که عصای او معجزه است. منتها ترس موسی کریم این بود که به خدا عرض کرد که اگر این میدان پر مار، منم این عصا را بیندازم بشه مار، این تماشاچی جاهل نتوانن بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنن؟ نمیشه گفت همینجا سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار. فاوجس فی نفسهی خیفتن موسی، وجود بارکه هستمی در خطبه فرمود به این که برای خودش نترسید، این خوف من غلبت دوبر زلال. خب اگر مردم نتونستن بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنم؟ خدا فرمود این کار را بکن. الغیب ما فی یمینک لا تخف انکر انت اعلی، تو در این صحنه تو می پیروز میشی. وجود مبارک موسی کریم این اثار انداخت، شده مار واقعی. کار معجزه ابطال سحر است و همه اون تنابها و چوبهایی که به صورت مار در آمده بودن، سحر اونها را معجزه بلعید. مردم تو میدان میر هرچی میدیدن، بیدن قبلا پر مار است، دارد جهندگی میکنند، ولی وقتی موسی کریم اثار انداخت سحر همه باطل شد. یه مشت چوب افتاد و یه مشت تناب افتاد و همه دیدن به این که یه مار است تو این میدان دارد میجهد، بقیه چوب ها هستن گوش افتادن و تناب ها هستن گوش افتادن. سحر را بلعید نه چوب را، سحر را بلعید نه تناب را. فرمود تلغف ما صنعوا، ان ما صنعوا که متاسفانه الان این متصل نوشته شده، انما نوشته شده، ان ما صنعوا کید ساحر لا یفلح الساحر حیث اتا. کید را بلعید نه چوب را، کید را بلعید نه تناب را. اون قصه وجود مبارکه هسته امام رضا سلام الله علیه هم جداگانه بحث شد. بنابراین خوف هسته موسی در هر مرحله که اتفاق افتاد خوف معقول و مقبول و به جای بود. اون جایی که نباید بترسد نمی ترسی، اونجایی که باید بترسد یا ترس برای خود نبود، از ضعف مردم نگران بود، یا ترس برای این بود که مبادا پیام الهی در وسط بماند. مطلع بعدی آن است که فرمود شما برید و به اونها بگوید این حرف رو، بگوید که الا یتقون. قال ربی انی اخاف ان یکذبونه و یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلونه، که این دوتا خوف معقول بود به جا. قال کلا، یعنی هیچ عذری از اعذار گذشته پذیرفته نیست، چون همه رو ما ترمیم کردیم. گفتید برادر تو را وزیر قرار بدم، رسول قرار بدم، اونم این کار کردم، رضا فذهبا. برای اینکه تمام اون ضعف ها ترمیم بشود به آیاتنا، یعنی با معجزات ما میری. در باره معجزات فراوان موسی کریم دارد که آیات بیین به او دادیم، شفاف و روشن. خب عصا بشود اجدها ید بیجا داشته باشد، اینا دیگه آیات بیینه دیگه. موسی که یقین داره او سحر است و باطل و خودش معجزه در حق است. این بیان نوره هست امیر که در خطبه 4 یا 6 هست. فقط من نگرانم که این مردم اگه تشخیص ندن، خب منم یه مار ایجاد کردم اونم مار بودن، اینا نمی فهمن که نمی فهمن کار من معجزه است و کار ساحران سحر است و چه کنیم. مردم نه، این میشه مار واقعی، اون میشه صورت مار. اون کسی که بین معقول و متخیل فرق بگذارد، الیوم هم شما کم دارید. الیوم یعنی الیوم، بین عقل و خیال، عقل و وهم. شما یه اوحدی از متفکران رو پیدا کنید که فرق بگذارد. خب این کار دشواری است. خب این هم داره مار میبینه، من مار میبینه، حواد این کار رو نکن، نترس، لا تخف انکل انتر اعلا، تو پیروز میشی. تو وقتی این عصا رو بیندازی مار واقعی میشه. معجزه سحر را بلع میکند، نه چوب را. تلقف ما صنعو، ان ما صنعو کید ساحره. این صغرا و کبرا شفاف است، یعنی تلقف الکید، تبلع الکید، تأکل الکید، کید رو میخورن. مردم همشون دیدن که یه مار داره تو میدون حرکت میکنه، یه مقدار چوبا اونجا افتاده، یه مقدار تنابا اونجا افتاده. اول کسی که فهمید کار اونها سحر است به کار موسی کریم معجزه است، اون کارشناسان سحر بودن که پذیرفتن، که حاضر شدن شهید بشن و کفر آل فرعون رو امضا نکنن. او گفت لو سلبن نکن فی جزوع النقد، گفتن انما تغذی حاضر حیات دنیا، فغذ ما انت حاضر. خب بنابراین اگر یه سحری باشه و یه حقی باشه، خب آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. این بهاییت بود که چارت کتاب در آورده، ادی زیادم قبول کردن، نتونستن بین کتاب بهاییت و قرآن فرق بگذارن. الیوم با اینکه اصل علمه اون وقت، الان اگه اصل علم نباشه که اصل علمه؟ الان ما که اینجا نشستیم تو کوی برزن ما چند تا موتور و دوچرخه است، بیش از این یعنی بیش از این ماهواره بالا سر ماست. الان اگه اصل علم نباشه که اصل علمه؟ شما بینید بهاییتی که برای ما جعل کردن، وهابیتی که برای اونا جعل کردن همینه. این وهابیت در برابر اسرت طاهرین جعل کرد، این بهاییت در برابر قرآن جعل کرد، اون کتاب مجهول در برابر قرآن جعل کردن. یه عده گفتن برای این هم وحیه. الیوم خب اینه که گفتن وجود وارش امام صادق فرمود فرمود شهری هستی باش، روستایی هستی باش، هر جا میخوای زندگی کنی اول ببین اونجا یه روحانی بفهم هست یا نه، وگرنه نرو. این رو درباره طبیب نگفتن، درباره مهندس نگفتن. البته طبیب هم لازمه دید. فرمودن اگر یه روحانی بفهم یه روستا یا شهر نیست نرو، چون دینت در خطره. خب این وهابیت رفته یه دیگه گفتن آری، این وهابیت رفته یه دیگه گفتن آری. بالاخره یه کسی میخواد یا علامه عسکری میخواد یا علامه شرف‌الدین میخواد یا اسم حسین میخواد یا علامه طباطبایی میخواد یا علامه امینی میخواد که بالاخره فهل میدان باشه بگه سحر چیه، معجزه چیه، وهابیت چیه، تشیع چیه، بهاییت چیه، قرآن چیه. این طور نیست که خریدار نداشته باشد. متاع کفر دین همیشه در هر فضایی هست. خب فرود به این که فض هوا با آیاتنا معجزات دارید شما، نه اینکه من به شما معجزه دم رهاتون کنم، خدوسا به بقانم با شما هستم، انا معکم مستقیم. معجزات به شما میدم، اولا خواستار شما رو برآورده کرد، معجزات هم دادم، با شما هم هستم. لذا با تو معنیده وجود بارک موسی و هارون سلام الله علیه ما حرکت کردن. مگر اینا راه می دادن؟ سالیان متمادی قربانی کردن کودکان رسم اینها بود. کسی که داعیه ان ربکم الاعلا دارد، داعیه ما علمت لکم من اله غیری دارد، یه همچه کسی مگر موسی رو می پذیرد سلام الله علیه رو. فرمود فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، برید بگید ما از طرف خدا آمدیم. این گاهی توحید اونقدر جلوه می کند که در رسالت هم ظهور پیدا می کند، گاهی کمرنگ تر هست. تعبیر در سوره مبارکه شعرا با تاها فرق میکنه. در سوره مبارکه تاها آیه 47 فرمود فأتیاهو فقولا انا رسول لا ربک، ما پیامبران خداییم، فرستادگان از طرف خداییم، که تصدیه ذکر. اما در محل بحث یعنی سوره شورا، سوره شعرا مفرد آورده بود انا رسولو ربک، ما فرستاده ایم، نه فرستادگان، ما فرستاده پیام خدای تو ایم، نه فرستادگان. کم نیست آیاتی که نقل میکند که مردم فرون شهر مرسلین را تکذیب کردن. درباره قوم نوح دارد لغت کذبه قوم نوح نل مرسلین، با اینکه نوح یه نفر بود، جمع محلا معلف نام اونجا مطرح است. درباره اصحاب هجر این چینه، درباره بسیاری از اقوام گذشته این چینه. وقتی میخواد نقل کند که اینها حرف پیامبرشون مثل حضرت نوح یا حضرت لوط یا حضرت شعیب یا حضرت کذا و کذا رو تکذیب کردن، میفرماید مردم و محل همه انبیا رو تکذیب کردن. کذب قوم نوح المرسلین سرش اینه که حرف همه انبیا یکیه، این لا نفرق بین احد منهم هم همینه دیگه، چون هر کدام مصدق حرف قبلیه. اونا در شریعت و منهاج اختلاف دارن، وگرنه در این دین این در الله اسلام که دین الهی تصنیع وزیر نیست، چه رسد به جمع. ما دوتا دین نداریم، چه رسد به ادیان. این ادیان که میفرماین این به مذاهب برمیگرده، وگرنه این دین این در الله اسلام. از حضرت آدم تا حضرت خاتم علیه السلام همه اسلام آوردن. البته جعل لکلین جعل ناملکم شرقتن به منهاجا، اون شرایع و مناهج که فلون ملت و فلون نهله و فلون قوم چند رکعت نماز بخونن، به خودم طرف نماز بخونن، سال چند روزه بگیرن، این البته مختلف است. اما اصول دین، خطوط معاد، خطوط وحی و رسالت، اینا یکی دیگه. فرمود به این که انا رسول و رب العالمین، اونجا که کثرت مشهود است در آیه 47 سوره مبارکه طه، تثنیه است، انا رسول ربک. هر کدام ما یه مأموریت خاص داریم، یکی کوهی طور می رود، یکی حافظ قوم است، اینا مأموریت های خاصی است که ما داریم، اینجا تثنیه است. و اما اینجا هر دو من حرف من یکیه و رب العالمین ما را فرستاده. خب ما آمدیم چی بگیم؟ چون از طرف رب العالمین آمدیم، شما باید معتقد باشید که ربوبیت مال الله هست بلا غیر. اولین وظیفه ما آزادسازی مردم است و اولین تکلیف تو هم دستبرداری از استعباد است. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ما آمدیم مردم هدایت بکنیم، اینا رو باید به ما بدیم. اینا رو به بند کشیدیم، ما آمدیم اینا رو آزاد کنیم تا یعلمهم الکتاب و الحکمه رو درباره اینا پیاده کنیم. اولین وظیفه ما اینه، آزادسازی بنی اسرائیل. این حرف همه انبیاست. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی حکومت تشکیل داد، اولین کارش آزادسازی مؤمنان از حجاز بود، افراد ضعیف از حجاز بود، مستکبران را سر جاش نشوند. از طرف خدا مأمور شدن که مردم را هدایت بکنند. خب مردم را باید در اختیار داشته باشند، با مردم گفتگو بکنند تا اونها را هدایت بکنند. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، چون آخر اینا اولین، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا همونطوری که فرمود و قاتل الذین یلونکم من الکفار، وجود مبارک پیغمبر رسالتش جهانی بود، چون رحمت للعالمین بود، ماه و بلا ذکر للبشر بود، نذیرا للعالمین بود. این آیات فراوان است که جهانی بودن رسالت حضرت رو شروع میکند. اما قدم به قدم، اول انذر عشیرتک الاقربین است، بعد کم کم همشهریان است، بعد همین تقسیمات سگانه محلی و منطقی و بین المللی همینه. وقتی حجاز را آرام کرد و بعد نامه برای دو امپراتوری اون روز نوشت، تو خاورمیانه غیر از دو تا امپراتوری رسمی شرق و غرب حجاز کسی دیگه نبود که. اما اولین حرفی که خدا به اون میزنند، انذر عشیرتک الاقربین، بعد برای خسرو پرویز از یک سو، برای قیصر روم از سوی دیگر حضرت نامه می‌نویسد، دستور میدهد که باید اسلام بیاورید، انقیاد کنید، باید مانع رو برطرف کنید، ما با مردم حرف بزنیم. اینا وجود مبارکه موسی کریم هم همینطور بود، تلیعه امر مال اون قوم خودشونه، بعد دیگه توسعه پیدا میکنند. خب ان ارسل معنا بنی اسرائیل، قال علم نرب بک فیلا ولیدن و لبست فیلا من امورک سنین. چون بحث و ما کان اکثرهم مؤمنین به عنوان ترجیبند در پایان این هفش قصه هست و به همین مناسبت جناب آلوسی مسئله جبر طرح کرد و به های مناسبت سیدن استاد رضوان الله یه بحث عقلی و کلامی نسبت به مسئله جبر طرح کردن، یه توضیح هم درباره مسئله جبر بدیم و این بحث رو خاتمه یافته تلقی کنیم، چون قبلا مشابه این گذشت. مستحضرید که انسان را خدای سبحان مختار آفرید، یعنی او کاری رو که بخواد انجام بده فکر میکنه، همه جوانب رو بررسی میکنه، بعد مشورت میکنه، اگر اون کار خوب در آمد خود را تشویق میکنه و اگر بد در آمد خود را سرزنش میکنه. همه اینها نشانه آزادی اوست. خب اما درباره علم ازلی او ذات اقدس اله فرمود در قرآن که من انسان را مختار قرار دادم. مختار یعنی حق انتخاب دارد، غیر از انتخاب است. انسان در برابر هر کاری در مرز دو طرف ایستاده است. این اصل اول که آیا این کار را بکند یا نکند، این کار خیر را انجام بدهد یا اون کار شر را انجام بدهد، آیا اطاعت بکند یا اطاعت نکند، آیا معصیت بکند یا معصیت نکند، بین دو امر است. وقتی در این هسته مرکزی ایستاد، دو تا قضیه ممکنه شکل میگیرد. میگیم زید مطیع بل امکان، زید آسن بل امکان. وقتی تو این هسته مرکزی ایستاده، هنوز داره فکر میکند، هنوز دارد مشورت میکند، هنوز دارد بررسی میکند، دو تا قضیه ممکنه شکل میگیرد که میگیم زیدون مطیعون بل امکان، زیدون آسن بل امکان. تو این هسته مرکزی ایستاده است. مادامی که تو این هسته مرکزی ایستاده است و دو تا قضیه ممکنه به زید اسناد داده می شود، اینجا جای تکلیفه که شارع مقدس او رو مکلف می کند با دلیل عقلی یا نقلی که فلون کار واجب است، فلون کار حرام. تکلیف در جاییست که کار ممکن باشد، فعل ممکن باشد، ترک ممکن باشد. اینجا جای تکلیف است. یعنی گذشته از دو تا قضیه ممکنه که زیدون آسن بر امکان، زیدون مطیعون بر امکان، زیدون مکلفون به ضروره. زید مکلف است که راه خیر رو برود و راه شر رو ترک. وقتی زید بررسی کرد، همه جانبه را دید، عقلش رو بر شهوت ترجیح داد، شروع به اطاعت کرد، این تکلیف دیگه رخت برمی بندد، چون تکلیف با امتثال ساقط می شه. اگر به سوی اختیار خودش شهوت یا غضب را بر عقل ترجیح داد، شروع به اسیان کرد، این تکلیف رخت برمی بندد، چون تکلیف با اسیان هم ساقط می شود. تکلیف در یک حال ثابت است و اون قبل از شروع به عمل یا معتاعت یا اسیان است. ولی وقتی شروع به اطاعت کرد یا شروع به اسیان کرد، تکلیف یا با امتثال ساقط می شود یا با اسیان ساقط می شود. دیگه کسی که داره نماز می خونه که نمیگن نماز بخون، میگن ادامه بده که نسبت به آینده است. نسبت به کسی که داره دروغ میگه که نمیگن دروغ نگو، که این تکلیف ساقط شد بر اسیان. پس انسان در حسه مرکزی اختیار است، یعنی اراده بود مشورت و تصمیم گریست که دو طرف قضیه نسبت به او بالامکان. وقتی یک طرفه شد او میشه ضرورت، اما ضروری بالاختیار. اگر ترک کرد اونم میشه ممتنع بالاختیار. الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار، از ضروری و بالاختیارم لا ینافع الاختیار. این هسته مرکزی جای دو تا قضیه ممکن است، به تکلیف هم جاش اینجاست. ولی وقتی شروع به اطاعت کرد یا شروع به اسیان کرد، این تکلیف ساقط می شود، اما اختیار از بین نمی رود، چون امتناع به اختیار لا ینافع الاختیار، ضروری به اختیار لا ینافع الاختیار. کسی که خود را از بالای یک ساختمان و برج دارد فرض می کند، این بین اون سقف و کف که دارد می آید، این با اختیار دارد می آید. معنای اختیار این است که مبادی اختیاری داشت. الان گرچه نمی تواند خودش کنترل کند، اما الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. این فضای بیرون، این فضای بیرون را ذات اقدس اله در ازل می داند. در ازل می داند که زید در هسته مرکزی بین نفی و اثبات است. یک، تصمیم میگیرد، مشورت میکند. دو طرف نسبت به او ممکن است. سه، در این هسته مرکزی جا برای تکلیف از چهار، بعد یا عقل خود را ترجیح میدهد یا شهوت و غضب را ترجیح میدهد. پنج، شروع به اطاعت یا اسیان میکند. شش، به هر طرف برود تکلیف ساقط میشود، 7 یا 8 و همه اینها حوزه حوزه اختیار است. 9 این را خدا در ازل می داند. مرحوم آخون رضوان الله علیه در کفایه خوب این فحل علمی بود، 8ش با انبیا و اولیا، اما خب کتاب کتاب اصولی است نه فلسفی و کلامی، لذا فرمودن به این که ما دیگه بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم. شما اگر با تفکرات مرحوم آخوند آشنا باشید که در لابلای مسائل اصولی کجا مسئله عقلی رو مطرح کرده است، به نبوغ علمی این بزرگوار پی میبرید. اونجا چون مسئله اصولی است، در اصول جای این حرفا نیست، در فقه جای این حرفا نیست، این حرفا میدانش فلسفه است و کلام است و تفسیر و مثال ذلک. اینا درباره اختیار ذات ماست و خدای سبحان همین را با همین وضع میداند. و اگر لحظه به لحظه اراده ما عوض میشود، ذات اقدس اله میداند، میداند که شما این کار کردید، لذا کاملا فعل را خدای سبحان در قرآن کریم به ما اختیار میداد. به ما کسبو لاک ما کسبت الیام اکتسبت، با اینکه میداند که این کار ضروری است به اختیار، معذالک به ما اسناد میدهد برای اینکه ضروری به اختیار لا یراف اختیار. او میداند که ما با اراده داریم این کار بکنیم، خب کار با اراده میشه واجب. معیار در جبر اختیار اون کار است نه اختیار. ما مجبوریم آزاد باشیم، اصلا ما آزاد خلق شدیم. آزاد معنیش اینه که دو طرف نسبت به ما ممکن است تصمیم میگیریم، هر طرف رو خودمون ترجیح دادیم عمل میکنیم، میتوانیم برگردیم، میتوانیم دوباره به حال اولی بیاییم، میتوانیم ادامه بدیم. این حالت بگن حالت اختیار. هیچ کسی نمیتواند یک کاری را بی اختیار و بی اراده انجام بدهد. این جور خلق شدن که ما مضطر در آزادی هستیم، این مؤکد آزادی است. انسان آزاد خلق شده، لذا وقتی جهنم هم که میرود خودش سرزنش میکند. دالان ورودی جهنم هم فرشته ها میگوین مگر که انبیا نیامدن، ائمه نیامدن، روحانی در خونت نیامد، مسجد نداشتی، حسینی نداشتی، علم یعتکم نذیر. این علم یعتکم نذیر معناش این نیست که پیغمبر در خونت نیامد، معناش این نیست که امیرالمومنین در خونت نیامد، معناش این است که این روحانی، این امام جماعت، این سخنران حسینیه مگر به تو نگفت؟ مگر برای هر کسی پیغمبر میاد، برای هر کسی امام میره؟ البته روحانی حرفاش رو از وجود مبارک اهل پیغمبر اهل بیت دارن دیگر، اما این که در دم در جهنم بگن علم یهدکم نذیر، یعنی تو مگه مسجد نداشتی؟ مگه تو محلت مسجد نبود؟ مگه امام جماعت نبود؟ مگه بهت نگفتن؟ نه یعنی علی یا اولاد علی نیامدن، یا مگه پیغمبر علیهم السلام نیامد؟ مگه برای تک تک افراد موسی و هارون میرن؟ برای افراد همین روحانی هم شما میرید؟ خب وقتی که شما حرف موسی و هارون را نقل میکنید برای فرعون عصر، یا حرف علی و اولاد علی علیه السلام نقل میکنید برای معاویه و مروان، همین نظیرید دیگه. در قیامت برای افراد وقتی احتجاج میکنن علیه اونها، نمیگن که آره مگه پیغمبر نیامد؟ حالا اون وقتی هم که جمعیت کم بود، مگر وجود مبارک پیغمبر در خانه تک تک افراد میرفت؟ علم یعتکم نذیر همینه، همینه که تو سوره مبارک توبه است که لولا نفر من کل فرقت من هم طایفتون فی دین لیتفقت و فی دین ولی ینذرو، این میشه نذیر. مگر این ها منذری نیامدن؟ این نذیر ها نیامدن؟ این علما نیامدن؟ به شما نگفتن؟ همینه دیگه. بنابراین انسان محال است که مجبور باشد، یعنی فعل انسان به اختیار اوست، اما این اختیار هم به کف اختیار اوست. ما مجبوریم آزاد باشیم. اگر کسی به این مؤکد حریت ماست، ولی ذات اقدس اله در آزادی آزاد است، کسی این آزادی رو به او نداد که او ذاتن آزاد است، ذاتن مختار. نه او اصلا حسن قبره چون منکر است، میگه هرچی که و انجام بده خوبه دیگه. وقتی عقلانیت شیعه نباشه همین دیگه. نه حالا اونجا که ایشون همه قلم اینجا بشه هست، یعنی فرصت تحقیق نیست. این حرف مال 780 سال قبل از اون بزرگوارا گفتن که لوح و قلم اینجا سر بشکست. اونا حرف دیگری دارن که یعنی دردم درک ما بود نمیرسه. این حرف مولوی است در اون کتاب که میگوید قلم لوح و قلم در اینجا سرشون بشکست. اما این بزرگوار که فرمود اونجا جای تحقیق نیست، خب فرماشات ایشون تو مسائل کلامی اینها مشخص است، اما در اصول دیگه خب بیش از این جا برای بحث نیست. الحمدلله رب العالمین.